زمینه آموزش و تحصیل فراهم شود. این در حال است که وضعیت در کابل پایتخت افغانستان و شمار ولایات نگران کننده است و روز تا روز به تعداد گدایان در این شهر افزوده میشه و به علت مشکلات اقتصادی دست بسیاری از مردم به سوی سایر مردم دراز است تا اگر بتانن امرار حیات بکنن. البته این تصمیم مورد استقبال مردم کابل واقع شده و این را یک اقدام خوب می دانند، به شرط از این که واقعا همانطوری که فرمان داده شده برای اینا زمینه کار مساعد شود و برای فرزندانشان زمینه آموزش مساعد شوایی. در حال است که نهادهای سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده و گفته که بیش از 90% از مردم افغانستان در زیر خط فقر قرار گرفته و واقعا فقر گسترش پیدا کرده تا در بین کارمندان دولت. به نظر می رسد که مشکلات بیشتر شده، حتی استادان دانشگاه ها و معلمین هم با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند، چرا که قیمت کالاهای اساسی و مواد خوراکه در کنار این موضوع قیمت مواد سوختی از جمله نفت و گاز افزایش یافته که حتی کمرشکن شده که روی اقتصاد و زندگی
بله.
مردم تأثیر منفی خود گذاشته و مردم انتظار دارند که هر
بله.
چی زودتر این معضل برطرف شود و
انشالله.
زندگی مردم حالت عادی اصلی خود را بگیره.
انشالله.
اگر سوالی داشته باشین در خدمت است.
بسیار تشکر میکنم آقای قریشی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب گفتگوی بود با همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل، اما از کابل بریم به ننگرهار. در پی شیوع بیماری پوستی خطرناک در میان مواشی در ننگرهار که شمار زیادی از گاوهای شیرده و غیر شیرده را تلف کرده، خرید و فروش گوشت گاو از سوی شهرداری شهر جلال آباد مرکز ننگرهار ممنوع اعلام شد و پس از این که شهرداری جلال آباد از جلوگیری این بیماری خطرناک در میان مواشی خبر داد، خرید و فروش گوشت گاو مجددا از سر گرفته شد. گفته میشه که به تازگی این بیماری در ولایت‌های لوگر و پکتیا هم باعث تلف شدن 650 راس گاف شده. جزئیات این خبر را میخوایم که از زبان خبرنگار ما جناب شینواری در جلال آباد مرکز ننگرهار بشنویم که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای شینواری سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. آقای شینواری گزارش شما رو میشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه نکاس. بعد از آن که شهرداری جلال آباد از جلوگیری بیماری پوستی در مواشی در ولایت ننگرهار اطمینان حاصل نمود، برای فروش گوشت گاو در ولایت ننگرهار اجازه دادن. شهرداری جلال آباد از مدت یک ماه به این طرف به نسبت شیوع بیماری پوستی در مواشی فروش گوشت گاو را در ولایت ننگرهار منع قرار داده بود و هشدار داده بود در صورت تخلف با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. اما شهرداری جلال آباد بعد از آن که اجازه فروش گوشت گاو را صادر کردند، یک کمیسیون را به اشتراک متخصصین بخش وترنری و زراعت و همچنان نمایندگان شهرداری توظیف کردند تا در هنگام کشتار گاوها این کمیسیون موجود باشد و 3 محل را در شهر جلال آباد برای کشتار مواشی انتخاب کردند که بدون این 3 محل در جاهای دیگه کشتار مواشی منع قرار داده شده. همچنان دستورالعمل های را بر ولسوالی هایی که در آنجا نیز مارکت های قصبی و فروش گوشت گاو صورت می گیرد صادر شده است. شهرداری جلال آباد بعد از آن همچنان فروش ماست و شیر خام گاو ها را نیز منع قرار داده بود. این در حالی بود که اداره کانال ننگرهار که یک اداره حکومتی است و چندین فارم گاو های شیری دارد، شکایت نموده بود که فروش شیر آنها که یک منبع عایداتی برای این اداره بود در شهر جلال آباد متوقف شده. آنها نیز خواستار اجازه دادن فروش شیر و ماست شده بودند.
بله.
شهرداری جلال آباد در حال اجازه فروش گوشت گاو را صادر کردند که به تازگی از ولایت های لوگر و پکتیا در جنوب شرقی افغانستان گزارش داده شده که در مدت کمی بیش از 600 راس مواشی در نتیجه شیوع بیماری پوستی در مواشی در آن ولایت کشته شده و این بیماری دارد به سرعت در بین مواشی پخش می شود. باشندگان ولایت های لوگر و پکتیا افغانستان نیز از حکومت و ادارات کمک رسان خواسته است در جلوگیری این بیماری همکاری بکنند. افغانستان فقیرترین کشور در روی زمین است که بیشتر مردم آن با نگهداری مواشی و مالداری امرار حیات میکنند، در صورتی که این بیماری مهار نشود و همچنان از مواشی قربانی بگیرد، بیشتر مردم افغانستان که از طریق مواشی و عایدات آن امرار حیات میکنند با مشکلات جدی اقتصادی روبرو خواهند شد.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای شینواری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خداوند یار و نگهدار شما.
خداحافظ شما. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش و عرض سلام و ادب به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، با آخرین بخش خبری رادیو دری در امروز در خدمت شما خواهم بود. حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به نامه دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، مقاومت شجاعانه جهاد اسلامی را موجب ارتقاء جایگاه این جنبش در مقاومت و خونسا شدن خدعه رژیم صهیونیستی و به خاک ساییدن بینی آن دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه زیاد النخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با بیان این که حادثه اخیر افتخارات جنبش جهاد اسلامی فلسطین را مضاعف ساخت و جایگاه جهاد اسلامی را در حرکت مقاومت شکوهمند ملت فلسطین ارتقا بخشید تصریح کردند: شما با مقاومت شجاعانه خود سیاست خودآمیز رژیم غاصب را خونسا و ثابت کردید که هر بخش از مجموعه مقاومت به تنهایی هم میتواند بینی دشمن را به خاک بساید. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران افزودن: شما با پیوند زدن مجاهدت در غزه با کرانه و دیگر نیروهای مقاومت با حمایتشان از حرکت جهاد توانستید یک پارچگی جهاد ملت فلسطین را به رخ دشمن خبیث و خود اگر بکشید. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه همه سعی گروه‌های فلسطینی در همه سرزمین فلسطین باید برای حفظ یک پارچگی باشد، خاطر نشان کردند: دشمن غاصب رو به ضعف و مقاومت فلسطین رو به قوت است و ما همچنان در کنار شماییم. زیاد نخاله در نامه خود بر رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به حضور گسترده مجاهدان فلسطینی به خصوص جنبش جهاد اسلامی و شاخه نظامی سرایا القدس در سراسر فلسطین به ویژه در غزه و کرانه قهرمان غربی اشاره و خاطر نشان کرد: با حضور گردانهای مقاومت جهاد هیچ روزی نمی گذرد مگر آنکه در کرانه غربی درگیری هایی با رژیم صهیونیستی به وقوع می پیوندد. دبیر کل جنبش جهاد اسلامی در تشریح وضعیت غزه به ایستادگی مقتدرانه این منطقه در مقابل رژیم اشغالگر اشاره کرد و درباره درگیری‌های 3 روزه اخیر افزود: ما این درگیری ها را وحدت الصهاد یعنی اتحاد میدان ها نامیدیم تا بر اتحاد ملتمان در برابر دشمن تاکید کنیم که با تمام قدرت و توطئه هایش سعی بر نابودی این اتحاد دارد. زیاد نخاله با تاکید بر اینکه در این جنگ سراسر سرزمین اشغالی فلسطین تحت برد فیر راکت های مقاومت جهاد اسلامی قرار داشت گفت: این نبرد برآوردهای رژیم صهیونیستی را مختل کرد به شکلی که آنها ظرف 3 روز مجبور به تقاضای آتش بس و تن دادن به شروط مقاومت شدند. دبیر کل جهاد اسلامی نقشه دشمن را ایجاد تفرقه در میان نیروهای مقاومت خواند و افزود: آنها اعلام کردند که هدف از جنگ فقط جهاد اسلامی است، اما جهاد اسلامی با مبارزه مقتدرانه و شجاعانه خود حیرت و حمایت کلی نیروهای مقاومت در منطقه و جهان را برانگیخت و از سوی ملت فلسطین و همه تشکیلات مقاومت و در رأس آن جنبش حماس مورد تایید و حمایت قرار گرفت. دبیر کل جهاد اسلامی این دستاورد مقاومت را مقدمه پیروزی‌های بزرگتر ملت فلسطین در آینده خواند و با تشکر از نقش جنبش حزب الله به رهبری سید حسن نصرالله و همچنین حمایت و تاییدهای ایران در همه ابعاد بر رهبری و هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: اگر این حمایت‌ها و ایستادگی مستمر و همیشگی شما نبود، این پیروزی و پیروزی‌های گذشته به دست نمی‌آمد. منابع محلی از انفجار در مدرسه دینی شیخ رحیم الله در ششدرک کابل خبر می‌دهند. در این انفجار شیخ رحیم الله حقانی جان باخته است. شیخ رحیم الله حقانی از اعضای ارشد گروه طالبان و از دشمنان سرسخت نظام قبلی افغانستان بود. اگرچه شماری از اعضای طالبان با انتشار عکس و ویدیو از محل حادثه در توییتر مرگ رحیم الله حقانی را تایید کردند، اما مقامات مسئول امنیتی هنوز در خصوص این انفجار و عاملان آن اظهار نظری نکردند. مسئولیت این رویداد را نیز تاکنون شخص یا گروهی بر عهده نگرفته است. رحیم الله حقانی تا پیش از سلطه طالبان بر افغانستان یک مدرسه دینی را در پیشاور پاکستان اداره می کرد و پس از فروپاشی دولت سابق مدرسه خود را به کابل منتقل کرد. امرالله صالح معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان مدعی شده است که جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی به جنگ افزار جدیدی دست یافته است. امرالله صالح افزود: جبهه ضد طالبان در عملیاتی با استفاده از این اسلحه طالبان را وادار به عقب نشینی کرده است. صالح درباره مکان این عملیات اطلاعاتی نداده است. پیش از این گزارش شده بود که مواضع طالبان در پنجشیر هدف حملات راکتی قرار گرفته است. معاون بخش اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه روسیه عملیات آمریکا را برای کشتن الظواهری سوال برانگیز خواند و گفت: امریکا هنوز شواهدی دال بر کشتن رهبر القاعده ارائه نکرده است. ایوان نیچایوف امروز در یک نشست توجیهی اظهار کرد اینکه چه کسی حریم هوایی افغانستان را در اختیار امریکا قرار داده است تا عملیات ادعای کشتن الظواهری را انجام دهد سوال برانگیز است و افزود: اقدامات تجاوزکارانه نیروی هوایی امریکا در ورود به حریم هوایی افغانستان سوالات زیادی را به دنبال دارد. وزیر دفاع پاکستان تأکید کرد که ایالات متحده آمریکا از حریم هوایی این کشور برای هدف قرار دادن ایمن از ظواهری رهبر گروه تروریستی القاعده در افغانستان استفاده نکرده است. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفته است که آمریکا برای این کار به فضای هوایی ما نیاز ندارد. گزارشگران بدون مرز اعلام کرد حدود 40% رسانه‌ها در افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان تعطیل شدند یا فعالیت آنها متوقف شده است. کریستوف دلویر دبیر کل گزارشگران بدون مرز گفته است که روزنامه‌نگاری در یک سال گذشته در افغانستان نابود شده است و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در این کشور تحت مقررات ناعادلانه‌ای قرار گرفتند که راه را برای سرکوب آنان باز می‌کند. طبق گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز که روز چهارشنبه 19 اسد منتشر شد، افغانستان قبل از 15 اگست 2021 دارای 547 رسانه بود که از این میان 219 رسانه در یک سال اخیر تعطیل شدند. طبق آمار 50% از رسانه‌ها در ولایت‌های بلخ، بامیان، پنشیر، پروان، تخار، هرات و فاریاب دیگر فعالیت نمی‌کنند. همچنین از 133 رسانه فعال در کابل هم همکنون تنها 69 رسانه باقی مانده است. گزارشگران بدون مرز همچنین از کاهش 60% شمار خبرنگاران در این کشور خبر داده و اعلام کرده است که از 11857 روزنامه نگار مرد و زن که تا قبل از تسلط طالبان در این کشور فعالیت می‌کردند، اکنون فقط 4759 خبرنگار همچنان به فعالیت مشغولند. بنابر اعلام این سازمان، زنان روزنامه‌نگار افغانستان بیشترین فشار را در این مدت متحمل شده و 76.19% از آنان شغل خود را از دست داده و در 11 ولایت از 34 ولایت افغانستان به طور کامل از صحنه رسانه‌ها حذف شده‌اند. و آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد بعید به نظر می‌رسد به دلیل محدود بودن ظرفیت مازاد اوپک پلاس تولید خود را در ماه‌های آینده افزایش دهد. آژانس بین‌المللی انرژی روز پنجشنبه در گزارش ماهانه خود خاطر نشان کرد وعده افزایش عمدتاً نمادین 100 هزار بشکه‌ای اوپک پلاس در ماه سپتامبر با توجه به کاهش تولید روسیه احتمال دارد که در حقیقت به کاهش تبدیل شود. بنابر اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، با توجه به سطح نسبتاً پایین ظرفیت تولید مازاد که به طور عمده در اختیار عربستان و امارات متحده عربی قرار دارد، احتمال افزایش قابل توجهی بیشتر تولید اوپک پلاس در ماه‌های آتی وجود ندارد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی. رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز ما نیکی و کمک است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، نیکی و کمکی که انسان به برادر دینی و هم نوعان خود می کند، در حقیقت بازگشتش به خود انسان است، زیرا فرد نیکوکار با این عمل شخصیت خود را کامل می گرداند. حتما شما نیز به این نکته واقفید که یاری رساندن به دیگران یک مهارت است، چه بسیار افرادی که از این عامل مهم غافلند و حتی توان درک رنج و نیاز دیگران را ندارند. از دیدگاه روانشناسی، افرادی که کمک کردن به دیگران را اعم از انسان، حیوان و گیاهان یکی از دغدغه‌های اصلی خود می‌بیند، به بالاترین جایگاه انسانی رسیدند. یاری رساندن به دیگران مصادیق بسیار دارد. می‌تواند کمک مالی یا فکری باشد، کمک به یکدیگر در انجام امور نیک یا یاری در برابر دشمنان و کمک به بازسازی روابط تیره میان دو نفر، دو گروه در شماره یاری کردن قرار دارند. به دلیل تأثیر جانبی و مهم کمک به دیگران، خداوند در قرآن کریم چندین بار بر ارزشمندی این عمل تاکید می کند و در چندین مورد با صراحت اعلام می دارد که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. خوبان همراه، کمک و یاری به مردم از جمله ابزاری است که آثار نیکویی را در پی دارد. از جمله اینکه نزدیکی به خدا را سرعت می بخشد، مانع نزول بلا و موجب برطرف شدن سختی ها و مشکلات می شود. و از همه مهمتر، محبوبیت در پیشگاه خداوند متعال را به ارمغان می آورد که منشأ رحمت بیکران اوست. ولذا در آموزه‌های دینی آمده است اگر روز شما روزه مستحبی گرفتید و کسی شما را به خانه‌اش دعوت کرد، نگویید روزه هستید. دعوت او را بپذیرید، بروید و بخورید. خداوند ثواب آن روز را به شما خواهد داد، چون با این کار دل مسلمانی را به دست آورده و در شاد کردن او یاری کرده اید. در همین رابطه پیامبر گرامی اسلام فرمود: اگر می خواهید خداوند به شما کمک کند، شما هم کمک مردم باشید. از ابن عباس نقل شده است: پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روز پیروزی بر یهود بنی نظیر و انصار خود فرمود: آیا مایل هستید اموال و خانه هایتان را با مهاجران تقسیم کنید و در این غنایم با آنها شریک شوید؟ یا این که می خواهید اموال و خانه هایتان از آن شما باشد و از این غنایم چیزی به شما داده نشود؟ انصار گفتند: هم اموال و خانه هایمان را با آنها تقسیم می کنیم و هم چشم داشته به غنایم نداریم و مهاجران را بر خود مقدم می شماریم. در این حال آیه نهم سوره حشر نازل شد و این روحیه عالی را در آنها ستود و آنان را رستگاران خواند. قرآن در موارد یادآور می شود مسئله تنها کمک در خوراک و پوشاک و دادن رزق نیست و گاهی اینها از توان انسان خارج است. در موارد یک فرد می تواند حتی با حرف زدن با طرف مقابل خود و با سخن شایسته با او کمک کند و از هیجانات و استرس های روحی او بکاهد. برای مثال یک استاد دانشگاه می تواند برای دانشجویان در یک جلسه به جای درس دادن از تلخی و دشواری های دوره دانشجویی خود بگوید و به نوعی با دانشجویان خود همدلی کند. دانشجو وقتی مشاهده کند استاد او چه مشکلات را پشت سر گذاشته، در برابر مشکلات خود آرامتر خواهد شد.
زندگی منشوریست در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بردو زبوناست که یه عام با همه ساخته.
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع نیکی و کمک در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، وقت به سیره انبیای الهی توجه کنیم، در میابیم که یکی از وظایف مهم آنها رسیدگی به مشکلات مردم بود. در قرآن کریم آمده است: عده نزد ذوالقرنین آمدند و گفتند قوم یأجوج و مأجوج ما را اذیت می کنند، شما دیواری بساز که شر این قوم از ما رفع شود. و ذوالقرنین هم برای آنها سد ساخت. در جای دیگر خداوند در آیه 87 سوره یونس با موسی و هارون می فرماید: موسی برای مردم خانه بساز، حضرت موسی بزغاله‌های شعیب را آب می‌داد، دیوار مردم را درست می‌کرد و برای مردم خانه می‌ساخت. خداوند در آیه دوم سوره مائده می‌فرماید: در نیکوکاری و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی دستیار هم نشوید و از خداوند پروا کنید. در همین رابطه نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم توجه می‌دهد: مردم به منزله عیال خداوند می‌باشند. دوست داشتنی ترین خلق پیش خدا کسی است که به مردم نفع برساند، یا خانواده‌ای را خوشحال کند، یا با برادر مسلمانش به خاطر برآوردن حاجاتش راه برود. این عمل از اعتکاف دو ماه در مسجد الحرام بهتر است. سپاسگزاریم که امروز هم ما را برای شنیدن انتخاب کردین. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس. خداوند یار و نگهدارتون.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر میکنیم از این که همراه ما بودید و برنامه های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار. خداوندیار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار و همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می‌کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان، امروز پنجشنبه است، اما آنچه که همکاران من در نوبت شامگاهی برای شما تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون تکرار گفتار جریان شوم رو شنونده خواهید بود. پس از اون گفتار ما و مخاطبان تقدیم شما عزیزان و شما مخاطبان عزیزمون خواهد شد. سپس تکرار گفتار جاذبه‌های ایران زمین رو خواهید شنید. پس از شنیدن این گفتار، گفتاری تقدیم حضورتون میشه با عنوان یک گوهر و پایان بخش برنامه‌ها در نوبت شامگاهی پنجشنبه شب تکرار گفتار همسفران خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
راه‌اندازی پرواز مستقیم میان شهرهای بخارا و دوشنبه. شرکت وزیر دفاع تاجیکستان در مرحله پایانی رزمایش مشترک ازبکستان و تاجیکستان. و قهرمانی ریال مادرید در بازی سوپرکاپ فوتبال اروپا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشتانی و همکاری دوستم آقای امیری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. نمایندگان مجلس سنت ازبکستان خواستار استفاده پرواز مستقیم میان دو شهر بخارا و دوشنبه از طریق هواپیما شدند. در نشست این سه مجلس تاکید شد که تعداد علاقمندان سفر به بخارا در تاجیکستان زیاد است و نمایندگان برای بازدید از این شهر تاریخی اعلام آمادگی کردند. یکی از مکانهای مورد بازدید مکانهای گردشگری بخارا است و این دلیل به سازمان هواپیمایی کشوری ازبکستان توصیه شده است که راه اندازی پرواز هفته‌ای مستقیم هواپیما میان شهرهای بخارا و دوشنبه را در هماهنگی با مقامات تاجیکستان بررسی کند. زبان مشترک تاجیکی و فراهم بودن زمینه سفر بدون روادید میان تاجیکستان و ازبکستان از عامل‌های مهم تقویت دوستی و برادری مردمان دو کشور است. برگزاری اجلاس بین المللی سرمایه گذاری پامیر انویس 2022 در بدخشان. اجلاس بین المللی سرمایه گذاری پامیر انویست 2022 با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در منطقه بدخشان تاجیکستان برگزار می شود. این اجلاس 17 تا 18 آگوست در شهر خاروق مرکز ولایت کوهستان بدخشان برگزار خواهد شد. در اجلاس بین المللی سرمایه گذاری پامیر انویست 2022 راه های تقویت سرمایه گذاری در بخش های صنعت سبک و معدن، تولید و مواد غذایی و گردشگری و فرهنگی بررسی می شود. هدف از برگزاری این همایش جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی و ایجاد همکاری های تجاری و اقتصادی با مناطق و کشورهای همسایه، بهبود فضای سرمایه گذاری، حمایت از بخش خصوصی و آغاز اقدامات لازم برای توسعه صناعت و صناعت اولویت دار در بدخشان اعلام شده است. طالبان در پایان دیدارهای فشرده وزیر نیروی ایران در کابل اعلان کردند به جمهوری اسلامی ایران اطمینان می‌دهیم که کوشش کنیم حتی یک قطره آب از سد کمالخان افغانستان به شورازار گودزرد نریزد. گزارش بهنام یزدانی از شهر کابل.
فروردین 1400 اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان که با حمایت آمریکا بر روی کار آمده بود، سدی را در نزدیکی مرزهای ایران برای رودخانه هیرمند افتتاح کرد. رودخانه‌ای که ایران از آن حقابه داشت. مشکل فقط خود سد کمالخان نبود، بلکه این سد ساخته شده بود تا قطره آب از هیرمند به سیستان نرسد. آقای مهرابیان وزیر نیروی کشورمان در کابل پس از چند دیدار توضیحات بیشتری از ساختار مرموز این سد می‌دهد.
یکی از اشکالاتی که بر روی این سد در واقع وجود داشته این بوده که پس از احداث بخشی از آب مورد استفاده توسط مردم افغانستان در واقع منطقه زرنج و حقابه جمهوری اسلامی که وارد منطقه سیستان میشه توسط این سازه به منطقه گودزره به اصطلاح منتقل میشد، که این خب مورد اعتراض بودش و گفتگوهای زیادی ما در این زمینه انجام دادیم. برادران عزیز افغانی این اطمینان رو دادن که دیگه منبعد به هیچ وجه از محل سد کمالخان آبی به سمت گودزره نخواهد رفت.
گودزره یعنی شورزار، یعنی آبی که به جای استفاده از آن به شورزار می رفت.
ما با طرف جمهوری اسلامی ایران اطمینان دادیم که ما کوشش میکنیم که هیچ قطره آب به طرف گذره نروه. این نه به مفاد ماست نه به مفاد شماست. ما با همین قول صادق هستیم.
سهم جمهوری اسلامی ایران از آب رودخانه هیرمند که سد کمالخان در استان نیمروز افغانستان بر روی آن احداث شده است، بر اساس معاهده هیرمند هر سال 820 میلیون متر مکعب است.
حقابه جمهوری اسلامی در سال جاری بود که خب در این زمینه هم بحث‌های مفصلی انجام شد. با توجه به میزان بارش‌ها، با توجه به سهم طرفین، با توجه به معاهده 1351 اون میزان حقابه تعیین بشه و بر اساس معاهده انشالله عمل بشه.
وزیر انرژی افغانستان یک بار دیگر در پایان نشست‌های آقای مهرابیان تأکید کرد که مسئولان افغانستان به معاهده هیرمند پایبند هستند.
بارها گفتیم همین معاهده که بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان صورت گرفته ما متحد هستیم.
آقای مهرابیان وزیر نیروی کشورمان در سفر خود به کابل با وزرای انرژی و آب، وزیر خارجه و ملا عبدالغنی برادر معاون اول کابینه سرپرست افغانستان دیدار کرد.
وزیر نیروی کشورمان پس از این سه دیدار کابل را به مقصد تهران ترک کرد، اما نشست کمیسران آب جمهوری اسلامی ایران و افغانستان قرار است پنجشنبه در کابل برگزار شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
رئیس جمهور تاجیکستان یک شرکت صنعتی چند منظوره را در شهرستان سرافشان افتتاح کرد. این شرکت صنعتی با کمک کارآفرینان محلی اسلام عظیموف و علیشیر صبوروف با مبلغ 6 میلیون سومانی ساخته و مجهز شده است. در شرکت چند منظوری شکوه روز در ناحیه استرفشان صفحه‌های پلاستیکی، لوله‌های ضد زنگ، رنگ روغن، جعبه‌های رنگ، جعبه‌های پلاستیکی و همچنین جعبه‌های ساختمانی کسب تولید می شود. راه اندازی خط تولید سقف پلاستیکی در یک واحد صنعتی نو برای اولین بار در تاجیکستان است و بر اساس معیارهای جهانی به مشتریان عرضه می شود. دستگاه ها و خط های تولید این شرکت از کشورهای آلمان، روسیه و چین وارد شده است. ظرفیت تولید این شرکت 6500 متر مربع سقف پلاستیکی، 6 تن رنگ روغن، 4500 جعبه یا کارتون رنگ، 18000 جعبه پلاستیکی میوه و سبزیجات و 2500 جعبه فوم ساختمانی در ماه است. در گزارش بانک جهانی، افغانستان، اریتره، موریتانیا، سومالی، سودان و تاجیکستان و یمن به ترتیب فقیرترین کشورها اعلام شده است. بانک جهانی گزارش می‌دهد که این بحران‌ها اثرهای ویرانگری در سطح جهانی خواهند گذاشت و یگانه راه حل این بحران واردات مواد خوراکی به کشورهای مختلف است. در گزارش بانک جهانی تاکید شده است که کشورهایی که در بالا ذکر شد به ترتیب فقیرترین کشورها اعلان شده‌اند. بر اساس گزارش بانک جهانی 69% از مردم افغانستان توان تامین نیازهای خوراکی خود را ندارند و 16% از خانواده‌ها در روز کمتر از یک وعده غذایی مصرف می‌کنند. به دنبال انتشار گزارش بانک جهانی، وزارت اقتصاد افغانستان از خود واکنش نشان داد و اعلام کرد که بحران مواد غذایی در افغانستان برخواسته از بند شدن دارایی‌های افغانستان از سوی آمریکا است. عبداللطیف نظری، معاون وزیر اقتصاد افغانستان، در این زمینه میگوید راهکارهای ما بر اساس چندین مؤلفه میباشد. اول تقویت زیربناها، دوم مکانیزه ساختن زراعت و سوم گسترش تجارت و ترانزیت است. افغانستان از این چند مؤلفه میتواند به خودکفایی اقتصادی به تدریج نزدیک شود. با واژگون شدن قایق‌های حامل مهاجران غیرقانونی در دریاهای اژه و مدیترانه یا بحر میان زمین، فاجعه انسانی دیگری رقم خورد. گزارش حمید کاملی از انقره.
مهاجرت به امید سراب کار و زندگی در قاره سبز، اما در ابتدا نمی‌دانند موانع سر راه و مقصد آنها را به خاک سیاه می‌نشاند. این سرنوشت مهاجری نیست که مسیر آبهای اژه و مدیترانه را برای رسیدن به مرزهای اروپا برگزیدند. دیروز قایق حامل ده ها مهاجر غیرقانونی که از سواحل آنتالیا به سوی ایتالیا در حرکت بود، در موجهای دریا بلعیده شد و دست کم از سرنوشت 60 سرنشین قایق خبری نیست. چند روز پیش هم 12 مهاجر غیرقانونی دیگر در آبهای جنوبی یونان به اعماق دریا فرو رفته و جان باختند.
از خانواده‌ام فقط همین یه بچه‌م مونده.
این تنها حوادث بین راهی است. ترکیه که خود دستگیری و اخراج مهاجرین را در دستور کار دارد، یونان همسایه غربی را متهم به بدرفتاری و شکنجه مهاجرین می‌کند.
گچ و ملتجیلره ایلیشکین
یونان و سایر کشورهای اروپایی باید به تعهدات بین‌المللی درباره موضوع مهاجرین عمل کنند. مهاجرین به محض اینکه پایشان به یونان میرسد، مورد شکنجه و ضرب شتم قرار میگیرند.
دولت ترکیه خبر از دستگیری و اخراج ده ها هزار مهاجر غیرقانونی در یک سال گذشته را داده و گفته که این روند ادامه دار خواهد بود.
این یعنی سرنوشت بیش از 4 میلیون مهاجر سرگردان بین ترکیه و اروپا، یا دستگیری های بین راهی و یا خانه ابدیشان در اعماق دریاست. درصد کمی هم اگر جان سالم به در برند، اسیر شکنجه و بدرفتاری در اردوگاه‌های اروپا می‌شوند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
وزارت دفاع تاجیکستان اعلان کرد که شیرعلی میرزا، وزیر دفاع این کشور، در مراسم پایانی رزمایش مشترک ازبکستان و تاجیکستان شرکت نموده است. رزمایش مشترک ازبکستان و تاجیکستان اتحاد 2022 از 3 آگوست در ترمیز نزدیکی مرز افغانستان آغاز شد. شیرعلی میرزا، وزیر دفاع تاجیکستان، در مرحله پایانی رزمایش مشترک با نظامیان ازبکستان با روند نبرد از راه دور تخلیه مجروحان دفع حمله دشمن فرضی آشنا شد. نظامیان تاجیکستان، بلاروس، روسیه و ویتنام هم برای شرکت در مسابقات بین المللی ارتشهای چند کشور که در رزمایشگاه فارش در حوزه مرکزی نظامی ازبکستان برگزار می شود وارد این منطقه شدند. همچنین در دیدار شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان با بهادر قربانوف وزیر دفاع ازبکستان تاکید شد که موضوعات همکاری های دو کشور نه تنها در بخش های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بلکه در حوزه دفاعی و امنیتی نیز به سطح بالایی رسیده است. بر اثر انفجار یا ترکش در ولایت بدخشان افغانستان 5 تن از جمله 2 نیروی طالبان زخمی شدند. مقامات محلی طالبان در بدخشان میگویند شب گذشته انفجاری در اطراف شهر فیض‌آباد مرکز ولایت رخ داد. محی‌الدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت میگوید که در این رویداد 5 تن از جمله 2 نیروی طالبان زخمی شدند. احمدی افزود در ارتباط با انفجار یک فرد بازداشت شده است. پیش از این نیز 4 نیروی طالبان در برخورد با مین کنار جاده در ولایت کنر کشته شده بودند. هشدارهای دبیرکل حزب الله لبنان درباره هر گونه ماجراجویی رژیم صهیونیستی در لبنان باعث هراس صهیونیست‌ها و رسانه‌های این رژیم شده است. گزارش همکار ما از بیروت.
ان اي اعتداء على اي انسان في لبنان على اي انسان في لبنان لن يبقى بدون عقاب ولن يبقى بدون رد.
هشدارهای دبیر کل حزب الله درباره هر گونه ماجراجویی رژیم صهیونیستی در لبنان باعث هراس صهیونیست‌ها و رسانه‌های این رژیم شده است.
لازم است این تهدیدها جدی گرفته شود. سید حسن نصرالله تصمیم گیرنده و عمل کننده است. او فقط شعار نمی دهد. به صراحت می گویم اقدامات نسنجیده انجام ندهید.
رسانه های رژیم صهیونیستی با هشدار به مقام های این رژیم هر گونه عملیات نظامی در لبنان را نسبت به غزه بسیار متفاوت و هزینه و خسارات رویارویی با حزب الله را سنگین توصیف کردند.
جهاد اسلامی قدرت کوچک نظامی است. حماس قوی تر از آن و حزب الله هزاران برابر قوی تر از حماس و بسیار خطرناک تر است.
لبنانی ها حفظ حقوقشان در مسئله ترسیم مرزهای دریایی این کشور با فلسطین اشغالی و منابع نفت و گازشان در دریای مدیترانه را اولویت اول مقاومت فراگیر در لبنان می دانند.
لا شک ان المقاومه قادره على حمایت لبنان و الشعب اللبناني.
بدون شک مقاومت قادر است از لبنان، مردم و منافعشان محافظت کند. دشمن به خوبی قدرت حزب الله را می‌داند و هر اقدام نسنجیده ای آنها هزینه‌های جبران ناپذیر برایشان به همراه دارد. در مسئله ترسیم مرزها و منافع نفت و گاز ما در دریای مدیترانه، حزب الله ایجاد کننده دست برتر برای دولت لبنان در مذاکرات و تصمیم گیری هاست.
و بالاخص لمجاهدین مقاومت یجب ان نكون جاهزین لكل الاحتمالات.
مجاهدین مقاومت اسلامی لبنان هم پیشتر با ارسال نامه‌ای به دبیر کل حزب الله درباره هر گونه مواجهه احتمالی با رژیم صهیونیستی اعلام کردند. گوش به فرمان شماییم و دستمان روی ماشه است.
قرار است در روزهای آینده و با ورود آموس هوکشتاین میانجی امریکایی به بیروت دور تازه مذاکرات مقامهای لبنانی با وی درباره مسئله ترسیم مرزهای دریایی این کشور با فلسطین اشغالی آغاز شود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
ادامه نشر خبرها. رئیس جمهور ازبکستان در نشست کارشناسان ازبک از افزایش همکاری‌های اقتصادی این کشور با همسایگان آسیایی خبر داد. شوکت میرزایف در این نشست پروژه‌ها و پیشنهادهای نو کارشناسان ازبک در جهت گسترش همکاری اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی را بررسی کرد. با گفته میرزایف، مشارکت ازبکستان با کشورهای آسیای مرکزی به طور پویا در حال توسعه است و ادامه داد در 5 سال گذشته حجم تجارت ازبکستان با کشورهای آسیای مرکزی 2.5 برابر افزایش یافته و از 6 میلیارد دلار فراتر رفته است. و همچنین تاکید کرد در ازبکستان 1.7 هزار بنگاه با مشارکت سرمایه کشورهای همسایه افتتاح شده است. پس از به قدرت رسیدن شفقت میرزایی به عنوان رئیس جمهور ازبکستان، همکاری اقتصادی این کشور با کشورهای آسیای مرکزی افزایش داشته است و نگاه و علاوه بر کشورهای فرامنطقه‌ای به کشورهای منطقه نیز می باشد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه و چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تاریخ سازی ستاره مسلمان ریال مادرید کریم بنزما با گلزنی در بازی سوپرکوپ اروپا به دومین گلزنی برتر تاریخ ریال مادرید تبدیل شد. تیم فوتبال ریال مادرید روز چهارشنبه با غلبه بر فرانکفورت توانست عنوان قهرمانی سوپرکوپ اروپا را کسب کند. در این مسابقات دیوید آلابا و کریم بنزما برای کهکشانی ها گلزنی کردند و ستاره مسلمان توانست به دومین گلزن تاریخ باشگاه ریال مادرید تبدیل شود. بنزما شب گذشته با گلزنی مقابل فرانکفورت 324 گاله شد و راول با 323 گل عبور کرد. ریال مادرید با 450 گل با اقتدار در صد گلزنی تاریخ ریال مادرید قرار گرفته است. همچنین ریال مادرید با قهرمانی در این رقابت تعداد جام‌های خود در سوپرکاپ را به عدد 5 رساند و با آمار بارسلونا و میلان یکسان شد. کهکشان‌ها تا کنون در سال‌های 2002، 2014، 2016، 2017 و 2022 به این جام دست پیدا کردند. آنچلوتی سرمربی کنونی ریال هم با 4 قهرمانی در سوپر جام اروپا رکورددار است. ایران در جایگاه دوم بازی همبستگی کشورهای اسلامی قونیه 2022. کاروان ورزشی ایران در جایگاه دوم بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی قونیه 2022 قرار دارد. جدول مدال‌های مسابقات بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به روز رسانی شد و کشورهای ترکیه، ایران و قزاقستان در رده اول تا سوم قرار گرفتند. پنجمین دوری از مسابقات بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از روز جمعه 5 آگوست به میزبانی شهر قونیه ترکیه آغاز شد و در چندین رشته‌های گوناگون ورزشکاران در قالب بخش‌های انفرادی و تیمی به مسافه رقیبان خود رفتند. کاروان ورزشی ایران با کسب 8 مدال طلا، 12 مدال نقره و 7 مدال برنجی در جایگاه دوم جدول مسابقات قرار دارد. با آغاز رسمی این مسابقات و با برگزاری مراسم افتتاحیه در ورزشگاه ترک و آرنای شهر قونیه، کشورها موفق به کسب مدال‌های رنگارنگ تا به اینجا شدند. اعزام نوجوانان بدمینتون ایران به مسابقات آسیای میانه. تیم ملی زیر 15 سال و 17 سال بدمینتون ایران برای حضور در بازی‌های آسیای میانه امروز راهی دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. اولین دور بازی‌های آسیای میانه از امروز 11 تا 15 آگوست در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. روزهای 11 و 12 آگوست بازی‌ها به صورت تیمی و 13 تا 15 آگوست بازی‌های یک نفره در و دو نفره برگزار خواهد شد. کشورهای حاضر در این مسابقات تاجیکستان، مغولستان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان هستند. و تیم فوتبال نفت آبادان ایران در فصل نقل و انتقالات به دنبال جذب دو بازیکن خارجی است. یکی از این بازیکنان از قاره امریکای جنوبی و دیگر از تاجیکستان است. به نظر می رسد کارهای اداری بازیکنان غیر آسیایی زودتر انجام شود. هنوز مشخص نیست که این بازیکن می تواند مقابل فولاد در بازی اول حاضر باشد یا خیر. در همین رابطه البته بازیکن تاجیکستانی در روزهای اخیر در آبادان حضور داشته و در دفتر باشگاه صنعت نفت رفت و آمد کرده است. پیشتر دو بازیکن فوتبال تاجیک به نام‌های حنانا و سفرو در تیم پرسپولیس تهران عضویت داشتند و احسان پنجشنبه هم این فصل به تیم زباهن اصفهان، دیگر تیم لیگ برتر فوتبال ایران پیوسته است. شاد و پیروز باشید.
هدف قرار دادن فرماندهان مقاومت فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی عنوان گزارش ویژه است که همکارم آقای خلیلی آماده کرده است.
ارتش رژیم صهیونیستی اخیراً طی عملیات با نام عملیات فجر مواضعی